بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قیصری در بیان دومی که برای نفی خلود عذاب فرمودن داشتن، تک تک نسبت به گروه های پنجگانه جهنمیان بیان می کردن که اینها گرچه از جهتی در جهنم عذاب می شن، اما از جهت دیگری این عذاب برای اونها قابل تحمل میشه. البته خوب توجه دارید که این بیان دوم قیصری با حفظ اون بیان اوله، ایشون شروع بیان دومشون با معنه بود. یعنی چه با حفظ بیان اول؟ یعنی به این معنا که این فرمایشی که در این بیان دوم قیصری می‌فرمایند بعد از آنی است که روزگارانی بالاخره جهنمی ها عذاب میشن در جهنم. اینجوری نیستش که حالا این بیان دوم که مثلا ایشون میفرماین اینجوری باشه که مثلا حالا همشون از همون اول، ای که میگم همشون، چون خب مثلا موحد که آتش در اون نفوذ نمی کنه به خاطر اون روایاتی که قبلا بیان شد که آتش نفسی را و دلی را و قلبی را که محل ایمان، محل توحید باشه، خلاصه درش نفوذ نمی کنه، نمی تونه خلاصه اون رو بسوزاند. حالا غیر اهل توحید که اونا خودشون هم دو دسته بودن، یکی عرفای عرض میکنم غیر عامل و یکی هم حالا به تعبیر ایشون محجوبین، که حالا محجوبین نه یعنی اونایی که مثلا معرفت توحیدی ندارن، معرفت به توحید ندارن، نه، منتها همتشون کوتاهه. یعنی به همین لذات محسوس بهشتی به همونها قناعت دارن، قانعن، دیگه دنبال لذات روحانی و لذات عقلی و اون حرفایی که عرفا میزنن که امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به خداوند عرض میکنن که فهبنی یا الهی و سیدی و مولای صبرت علی عذابک فکیف اصبر و علی فراقک، دیگه دنبال این حرفا نیستن، دنبال این لذات عقلی و روحانی نیستن، نه ای که حالا مثلا دیگه اینا معرفت توحیدی ندارن، موحد نیستن. چرا؟ محجوب، محجوب از لذات حقیقی، از لذات برتر، از اون لذاتی که اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی، از اونها خلاصه اینها همتشون کوتاه و توقعشون، مثلا امیدشون، آرزوشون، خواستشون به همون لذات محسوس بهشتی از قبیل حور و قصور و شرابهای بهشتی و امثال اینها محدود به اینه. حالا غیر از اینا که اون سه دسته دیگر باشن، کفار باشن، مشرکین باشن و منافقین باشن که اونام در باطن کافرن و مشرکن، اونا اینجوری نیستش که حالا این وجوهی که قیصری در بیان دوم میگه از همون اول که وارد جهنم شدن دیگه عادت کنن و نمیدونم حالا به تعبیر اینها عذاب برای اونها عز باشه، نمیدونم گوارا، گوارا به معنی قابل تحمل باشه. نه، این بعد از آنیست که روزگاری، روزگارانی خلاصه با اون انواع عذابهای جانسوز، نه فقط عذابهایی که مثلا ظاهر رو و جسم رو مورد اذیت و آزار قرار بده، نه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. خلاصه این بیان با تحفظ اون بیان قبلی است، با حفظ بیان قبلی. حالا قیصری نسبت به سه گروه تا اون جایی که عبارت رو خوندیم این وجه دوم رو و بیان دوم رو ذکر فرمودن، یکی نسبت به اون دو دسته موحدین که عارفان غیر عامل و موحدان حالا بگیم معمولی غیر عارف، و یکی هم کفار که اونهایی که منکر مبدع و معاد هستن، منکرن به این معنا که بی اعتقادن دیگه، عدم اعتقاد که اعتقاد نیست، بی اعتقادی که اعتقاد نیست، بی اعتقادن، اصلا کشش این حرفا رو ندارن که مثلا حالا اهل نمیدونم مثلا نظر و اهل گفتگو و اهل جستجو و نمیدونم بحث و فحص و کنکاش و کنجکاوی و، نه، اینا اصلا، حالا البته بابا طاهر به معنای دیگری میفرماید که خوشا آنان که هر از بر ندانند. حالا مثلا اون به یه معنای دیگری حالا قصد کرده، ولی هیچ اصلا به هیچی عقیده ندارن، اعتقاد ندارن. کفار اینجوری که یعنی کافر بی اعتقاد، منکر خدا، نه کافر به معنای مشرک که دیروز هم عرض کردیم از اون جهت که بالاخره اعتقاد باطلم در حکم بی‌اعتقادی است، در حکم انکاره، یعنی مفید فایده نیست، فایده ای نداره، نجات بخش نیست. خب اونها رو عرض میکنم، این سه دسته رو قیصری بیان کردن. حالا دو دسته دیگه مونده دیگه، چون بنابر اعاده نیست و تکرار نیست دیگه، اون چه که راجع به اون سه دسته گفته شد دیگه تکرار نمی کنیم، فقط دو دسته دیگه مونده که در ادامه عبارت قیصری راجع به اونها این وجه دوم رو بیان میکنن. یکی منافقان، افراد درو، افرادی که در ظاهر ادعای توحید و ایمان و اسلام دارن ولی در باطن مشرکن، بت پرستن، کافرن. کافر به معنای مشرک، به معنای بت پرست، نه اون کافر که بی عقیده، نه اعتقاد شرکالود، اعتقاد شرکامیز. مثل مثلا الان در حالا مثلا زمان ما، یعنی حالا فرق بین مشرک و کافر رو میخوام عرض بکنم که اونا بی عقیدن، اینا اعتقاد باطل دارن. خب خیلی ها بالاخره مثلا آدمای مثلا جنتلمن و خلاصه اهل مثلا نظر و نمیدونم صاحب مبنا و، ولی خب اعتقادات متاسفانه باطل واهی که حالا در طول تاریخ هم بوده، مثلا یا اعتقادات مثلا روشن فکر معابانه و مثلا مثل فرض فرمایید اعتقاد به تناسخ که در تضاد با معاد هست، یعنی اگر کسی قائل به تناسخ بود در حقیقت داره انکار میکنه معاد رو، معاد رو قبول نداره و معتقده که نفوس در همین دنیا دور میزنن. حالا ای حال منافقان، قیصری میفرمایند که اینها هم استعداد کمال دارن و هم استعداد نقص دارن. اما استعداد کمال دارن مثل مشرکان هم اینجوری هستن، اینا استعداد کمال دارن به خاطر همون که اینا بی عقیده نیستن. اینجوری نیستش که مثل کافر منکر باشن و اصلا بی اعتقاد باشن، به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشن. اصلا اهلیت این حرفا که بخوان مثلا در محیط نظر و گفتگو مثلا دنبال نظری باشن، اهلیت این رو ندارن، قابلیت این رو ندارن. نه اینجوری نیستن، اینا استعداد کمال دارن اما خب استعداد نقص هم دارن. استعداد کمالشون به جهت این که بالاخره اینها در پی اعتقاد و عقیده و اینا هستن، استعداد نقصشون هم دلیلش نفاقشونه. خب اینا اگر استعداد نقص نداشتن که منافق نمی شدن دیگه، اینا می شدن مثل مؤمنان، مثل مسلمانها، بالاخره یک اعتقاد مثلا صحیحی رو که در باطن بهش پایبند هستن، ملتزم هستن، در ظاهرم همونه دیگه، می شدن این مسلمان ها. یعنی اگر فقط استعداد کمال بود دیگه، استعداد نقص نبود، خب آدم های حسابی می شدن. حسابی یعنی از نظر دینی، از نظر الهی. پس بنابراین منافقان هم استعداد کمال دارن هم استعداد نقص. قابلیت میگم دیگه، همین دو نفر هستن. ایشون دیروز راجع به کفار گفته میشد دیگه که اصلا اهل این حرفا نیستن، اهلیت این حرفا رو ندارن که مثلا دنبال عقیده ای باشن، اتخاذ عقیده ای باشن، دنبال ای باشن که مثلا نمیدونم آیا عالم مبدعی داره نداره که حالا بخوان معتقد بشن که داره، یا معتقد بشن مثلا مثل مشرکان مثلا حالا اگر مثلا حالا مبدع مثلا حالا که حالا علامه میفرمایند کسی نیست ظاهرا که در میان مثلا اندیشمندان، در میان صاحبان عقاید کسی نیست که منکر مبدع باشه، ولیکن حالا در باب مثلا پرستش و عبادت و که مثل مشرکان که بت میپرستن، نمیدونم خب موحدان که خدا رو پرستش میکنن، استعداد به این معنا که اینا میتونن. مثل این که مثلا الان خیلی ها از مثلا از همین مردمان عامی اینا چه بسا خوب استعداد داشتن که اگر درس و بحث میخوندن مجتهد میشدن، ملا میشدن در فنون مختلف مثلا. اون تا حالا شرایط خلاصه جوری شده که حالا مثلا نرفتن دنبالش، نخواستن، نتونستن، حالا به هر دلیل استعداد به این معنا. نه دیگه، نه نه دیگه، نه منافقان، نه ببینی اینا دیگه مشخصه دیگه.
نه آقا، الان منافقان کسانی هستن که در باطن اعتقاد به
شرک،
در ظاهر
ادعای اسلام میکنن.
یه گروه چهار دیگه رو فرض بگیریم در ظاهر ادعای اسلام میکنن.
نه نه، اونا دیگه نه، اونا کاری به این حرفا ندارن. ببینی الان در زمان خودم هم هست، حالا من دیگه نمیخوام بحث رو خیلی مثلا چیزش بکنیم، مثلا سطحیش بکنیم، اصلا یه عده کاری به یه حرفا ندارن، توجه اونا کافرن، اصلا عقیده و اونم یه حرفا چیه توجه میکنید، اما یه عده نه، خلاصه یه جستی هم میگیرن و خلاصه اظهار نظر که نه آقا اصلا اینجوریه، نمیدونم مثلا مبدأ مثلا ماده هست، نمیدونم ماده ازلیه، نمیدونم این حرفایی که مادیین دارن دهریین دارن توجه، و یه حرفایی هم میزنن مثلا میبینی که در ظاهر یه صورت استدلالی درست میکنن توجه، ولی اونه که بی‌اعتقاده اصلا اهلیت این حرفا رو نداره. اینجوری بین کافر که آدمی است که منکر و بی اعتقاده و مشرک که نه اعتقاد به اشراک داره، اینجوری فرق، و منافقم تو دست پاس. چرا اینا مثلا اظهار اسلام میکردن؟ میخواستن از مزایای اسلام برخوردار بشن، اما از اون طرف هم باز در باطن قبول نداشتن، یعنی مشرک بودن، بت‌پرست بودن، نمیتونستن حالا دست از تقلید از مثلا آبایشون اجدادشون بردارن و اون خلاصه اعتقادات حالا تقلیدی سنتی آبا اجدادی را کنار بذارن. خب با مشرکان هم در خلوت همراه بودن توجه، یعنی دل در گروه اسلام نداشتن، فقط برای برخورداری از مزایای ظاهری اسلام رو اظهار می کردن و به زبان می آوردن، یا برای این که مثلا در آزار و اذیت قرار نگیرن از طرف مسلمان ها. اینجوریست. منافقان هم استعداد کمال دارن و هم استعداد نقص، ولیکن استعداد نقصشون غالبه. چرا غالبه؟ به خاطری که خب اگر غالب نبود که منافق نمی شدن دیگه، یعنی اگر استعداد کمالشون غالب می شد خب اینا مثل مسلمان ها آدم های درست حسابی می شدن، مؤمن می شدن، متدین می شدن، دنبال معرفت حقایق، حقیقت، مبدأ، معاد می رفتن و پاشم وای می استادن، استقامت می ورزیدن، این مؤمنان و موحدان و مسلمانان. خب اینا چطور خلاصه وضعیتشون چه میشه؟ حالا بیان دومی که قیصری برای اینا داره. خب اینا به خاطر اون عرض میکنم نفاقی که داشتن، ازشون انتقام گرفته میشه و عذاب میشن، میسوزن در جهنم روزگاری روزگارانی. حالا قبلا در خلال مباحث گفته میشد مثلا به مدت مثلا عمری که در دنیا کفر ورزیدن، که حالا در خلال مباحث هم بود به اقتضای عدل الهی. و اینا چون استعداد کمالم داشتن، این که محروم از ثواب الهی شدن، اینم برای اونها آزاردهنده هست، چون اونها استعداد کمال داشتن دیگه، اینم براشون آزاردهنده است. که دستشون به ثوابهای الهی، به نعمتهای بهشتی نرسیده، از این جهت هم در عذاب، غیر از این که حالا می سوزن در جهنم و عذابهای جهنمی دامن اونها رو میگیره و معذب هستن به اون عذابها، از این جهت هم متعلمن و ناراحتن که دستشون از ثواب الهی، نعمتهای الهی کوتاه، از این جهت هم در اذیت و آزارن. چرا؟ چون استعداد کمال داشتن، یعنی با توجه به همون استعداد کمالی که داشتن، و الا اگر اون استعداد کمال رو نداشتن مثل کفار که حالا بعدن قیصری تصریح خواهد کرد در ادامه، اونا دیگه از این جهت در آزار و اذیت نیستن، چون اونها اصلا استعداد اهلیت خلاصه این حرف ها رو نداشتن. خب بعد از آنی که خلاصه روزگار اینها خداوند با ظهور اسم منتقم و در جهنم اینها رو معذب بفرماید و عذاب بکند، اینا کم کم کنار میان با عذاب الهی، به خاطر همون استعداد نقص قالبی که دارن، به خاطر همون استعداد نقص قالبی که دارن. یعنی در حقیقت اگر بخوایم به تعبیر مثلا خودمونی خودمون حالا مثلا بخوایم عامیانه بحث کنیم، به خاطر خورده شیشه‌ای که دارن، کم کم خلاصه به خاطر همون استعداد نقص قالب کنار میان. باز ایشون مثال میزنن، مثلا ببینید خیلی ها، حالا نگیم خیلی ها، بعضی ها، اینها به یک امور خسیس پست راضی نمیشن. اول، ولی رفته رفته وقتی مجبور شدن که دست به یک سری کارهای مثلا پست و خسیس بزنن، رفته رفته عادت میکنن و چه بسا به یک مرتبه برسن که دیگه افتخار کنن به همون کار پست. خیلی ها مثلا حالا در همین مثلا مثال های عرفی ما، مثلا وقتی نفسشون از جای گرم در میاد و خلاصه حالا یه خیالاتی در سرشونه و اینا، خلاصه نه میخوان خلاصه در امور خیلی مهم خطیر مثلا کارهای مثلا یه آرزوهای اینجوری برای خودشون دارن، ولی وقتی که با واقعیات زندگی روبرو میشن و میبینن نه زندگی جدیه، مجبورن تن به یه سری کارهای خلاصه مثلا کم ارزش، کارهای پست بدن و رفته رفته خلاصه با همون کار خو میگیرن و بعدم به یه جایی میرسن که دیگه میبینی که خلاصه همون کار رو برای خودشون افتخارم میدونن. مرحوم فاضل تونی، مرحوم عاشق محمد حسین فاضل تونی که قبرشون در همین شیخانه، از طرف چهار مردون که وارد شیخان میشید سمت راست حجره اولی، اونجا قبر مرحوم فاضل تونی است، استاد حضرات آیت الله حسنزاده آملی، آیت الله جوادی آملی، یه سه چهار تا هم کتابای ولو کم حجم ولی خیلی پرمغز به فارسی از ایشون هست، یکیش هم این تعلیقه که بر مقدمه قیصری دارن. بله ایشون از ایشون نقل میکنن، ایشون فرموده بود که ما در مدرسه صدر اصفهان فسوس میخوندیم، وقت از ترس فسوس رو داخل سفره نانمون میذاشتیم. این که الان ما الان اینجا در مدرسه فیضیه دور هم اینجور آزادانه میتونیم بشینیم، این مدرسه همون مدرسه‌ایه که مرحوم آقا مصطفی خمینی ظرف آبش رو به خاطر اینکه رهبر راحل قدس سر و امام مثلا فلسفه میفرمودن همینجا آب کشیدن تو همین مدرسه. حالا ما به برکت نهضت ایشون آزادانه داریم میشینیم اسفار داریم مباحثه میکنیم، اونم داریم حرفای شرف فسوس رو داریم میخونیم. مرحوم آیت الله انصاری که ما ساعت 11 خصوصی شرف فسوس خدمتشون میرفتیم منزلشون، خب تازه هنوز بالاخره بعد انقلاب بوده دیگه، یعنی تو همین فضایی که بالاخره باز شده از نظر این مسائل عقلی، اما در این حال اینا چون دیده بودن روزگاران سخت رو خیلی خائف بودن و در وحشت بودن. به ما میفرمودن که اگر کسی ازتون پرسید چی میخونید نگید فسوس، نگید شرح فسوس، بگید قصص الانبیا میخونید، چون که فسوس هر فصلش به نام یکی از انبیا است. کتاباتون رو میگفتن جلد کنین، ما جلد کرده بودیم که پیدا نباشه، حالا رو حساسیتی که ایشون داشتن و تعداد محدود و از اون چیزی که پشت در، چشمی که پشت در بود نگاه میکردن که یه وقت غریبه نیاد اگر در بین درس یه وقت مثلا یه کسی زنگ خونه رو میزد وحشت زده میشدن که کیه آمده برای چی مثلا. آره حالا اینم بالاخره به مناسبت حالا به ذهنم آمد، باید قدرش واقعا دانسته بشه نه کسانی که اون فضا رو دیده باشن. ایشون فرموده بود که ما از ترس کتاب فسوسمون رو داخل سفره نان میذاشتیم. بعد فرموده بود که یک کسی بود می آوردن توی مدرسه صدر، یه مغنی که مثلا تخلیه چاه بکنه. حالا نمیدونم قدیما شما شاید یادتون نیست، ولی ما دیده بودیم در خانه پدریمون که این مغنی ها می آمدن سر چاهای فاضلاب رو بر می داشتن و خلاصه قوطه می خوردن تو این فضولات و خلاصه اینا رو با سطل، مثل اینجوری نبود حالا با بعد دیگه حالا با ماشین و تانکر و لوله و اینا، آره مشغول می شدن و خلاصه اینجوری سطل اینا رو در می آوردن و باز ببرن نمیدونم کجا بریزن. حالا ما خیلی بچه بودیم دیگه ایناشو متوجه نبودیم. حالا با مثلا یه کار اینجوری، این مغنی هم در حقیقت منقی هست که میگن مغنی، که همون تنقیه پاک میکنه، پاکیزه میکنه. آره بعد یه مغنی بود، این چیز بود سالها، یعنی میامد تو مدرسه مثلا مدرسه صد و چهار رو تخلیه میکرد. بعد یه سال خلاصه با متولی خلاصه توافقشون نشده بود که مثلا چهار رو تخلیه بکنن، رفته بود یه کسی دیگه رو آورده بود، این آمد به دعوا که آره من 40 سال تو این مدرسه من سابقه دارم، چایش رو خالی میکنم، حالا رفتید یه کسی دیگه آوردید و خلاصه دوباره همون آمد و که چهار رو تخلیه بکنه. بعد موقع استراحتشون و حالا مثلا در همون فضا و اینا مثلا بعد چایی میخوردن استراحت میکردن اینا، موقع استراحتشون بود اون کارگرا رو نصیحت میکرد، اونایی که کمکش میکردن، آره نصیحت میکرد که کار کنید. بعد یه عده طلبه ها که وایستده بودن من جمله مرحوم فاضل تونی و مثلا تماشا میکردن، اشاره کرده بود به اینا بودن شما چه کار میکنید، یعنی به اونا میگفته کار کنید که مثل اینا مثلا بیکار نشید. آره یعنی افتخار میکرده که مثلا کار کنید مثلا که برای خودتون کسی بشید، آره خلاصه آدمی بشید برای خودتون. آره اینجوری. اینم راجع به منافقین. و اما راجع به مشرکان، مشرکان خب اینها هم همین جور داستانشون همینه که خلاصه باید روزگارانی احقابی سنینی اینا باید عذاب بشن و بعد از آنی که بالاخره روزگاری عذاب شدن عذاب براشون عادی بشه، اما عذاب باید بشن به خاطر اینکه معبود رو و حق تبارک و تعالی رو منحصر کردن در بت. چون منحصر در بت دانستن خداوند رو و به عبادت بت و به پرستش بت اقدام کردن، باید عذاب بشه. از این جهت. اما چرا باید بعد از مضی سنین و احقاب این عذاب براشون قابل تحمل بشه، عذب بشه، عادی بشه؟ چون که اینا درسته که بت رو پرستیدن و نباید میپرستیدن، اما در این حال با همون پرستش بت خدا رو پرستش کردن. چرا؟ به خاطر این که خب بت هم مظهر خداست مثل بقیه موجودات. کارشون غلطه، کارشون باطله ها، یعنی از اون جهته که کارشون غلطه و باطله اینها عذاب میشن، که اینا نباید خدا را منحصر در بت میکردن و به پرستش بت اقدام میکردن. اما در واقع درسته که حالا اینا این کار خطا و باطل رو کردن، اما بالاخره با همون پرستش بت در واقع خدا رو پرستیدن. چرا؟ به خاطری که بت مظهر خداست مثل بقیه موجودات. و اصلا پرستش غیر خداوند در واقع امکان نداره، یعنی امکان نداره در واقع موجودی غیر خداوند پرستش بشه. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، البته بنابراین که این قضا قضای تکوینی باشه، که حالا علامه طباطبایی قدس سر رو میفرمان قضای تشریعی. حالا اگر قضای تشریعی هم باشه، در دعای جوشن کبیر میخونیم یا ملا یعبدوا الا ایاه، یعنی در دایره تکوین امکان نداره که موجودی غیر از حق تبارک و تعالی پرستش بشه، چون موجودی غیر حق نیست. هر موجودی رو که شما حساب بکنید و در نظر بگیرید و نام ببرید، مظهر خداوند، ظهور وجود حق تبارک و تعالی است. این دو تا شعر عرفانی در حواشی مرحوم میرزا ابوطالب بر سیوطی، همین شرح الفیه ابن مالک. هستی به مثل مصدر مطلق باشد، عالم همه فعل و اسم مشتق باشد، چون هیچ مثال خالی از مصدر نیست، پس هر چه در آن نظر کنی حق باشد. خب خداوند وجود مطلقه، هیچ وجود مقیدی، هیچ موجود مقیدی خالی از وجود مطلق نیست، مثل مصدر که مطلقه و هیچ اسم و فعلی که مشتق از مصدر میشه خالی از مصدر نیست. لذا در سؤال 15 در گلشن راز، چون گلشن راز به صورت سؤال و پاسخ دیگه، سؤال و جوابه، در سؤال 15 در جوابش، در پاسخش اونجا داره که نکو اندیشه کن ای مرد عاقل، که بت از روی هستی نیست باطل. یعنی بت به لحاظ اون وجودی که داره، که وجودش مظهر حقه، این باطل نیست، چون علی کل شیء ما خلق الله باطل. که بت از روی هستی نیست باطل، وجود آنجا که باشد خیر محض است، اگر شری است در وی اوز غیر است. ها، وجود آنجا که باشد محض خیر است، اگر شریست در وی اوز غیر است. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. اگر مشرک ز بت آگاه گشتی، کجا در دین خود گمراه گشتی؟ اگر مشرکان می دانستن که این بتی که دارن پرستشش می کنن، این وجودش مظهر وجود خداونده و وجود خداوندم منحصر نیست به وجود این بت، اینجوری نیست که فقط این بت وجودش مظهر وجود خداوند باشه، دیگه اقدام به پرستش و عبادت بت نمی کردن، دیگه گمراه نمی شدن. اینم داستان مشرکان. بعد همون مطلب رو که عرض کردم راجب کافران تصریح میکنه قیصری، میگه که کافران یعنی اونایی که بی اعتقاد هستن، بی عقیده هستن، که دیروز در عبارت قیصری در وجه دوم راجب اونها بیان کرد، میفرماید که کافران گرچه خلاصه عذابشون بزرگه، عذابشون عظیمه، اما چون استعداد کمال ندارند، اون بزرگی اون عذاب رو ادراک نمی کنن، متوجه نمی شن، چون استعداد کمال ندارن. ببینید وقتی انسان اهمیت و بزرگی عذاب جهنم رو درک می کنه که بدون بهشتی هست پر از نعمت، سراسر خوشی، سراسر سعادت، و کسی این رو میدونه که استعداد کمال و راهیابی به بهشت رو داشته باشه، ولا کسی که مثل کافر که بی اعتقاد هست، از اساس اصلا اهلیت این حرفا رو نداره، ظرفیت و قابلیت این حرفا رو نداره، حال و حوصله این حرفا رو نداره، کشش این چیزها رو نداره، این درسته که عذاب جهنم خیلی هم خلاصه بزرگه، ولیکن این اون عظمت عذاب جهنم رو مثل اون کسی که از بهشت الهی و ثوابها و نعمتهای بی حساب الهی خبر داره متوجه نمیشه. بعد مثال میزنه قیصری، میگه مثل شخص تونتاب. تون، البته ایشون واژه دیگه دارن که حالا در تطبیق میخونیم، اتونی که یعنی همون تونتاب، تون به معنی گلخنه، گلخن حمام، تابم یعنی کسی که اون گلخن رو تاب میده، که حالا عرض میکنم قدیم که حمام ها به صورت خزینه بود، حالا نمیدونم دیدید مثلا، حالا ممکنه به عنوان آثار باستانی مثلا تو شهر ما یه حمامی بود، حمام خزینه، که نگهش داشته بودن، بهش میگودن حمام حاج رئیس، مثلا استخرای امروزی، حوض بزرگی که همه میرفتن توش و مثلا خودشونو شستشو میکردن، این خزینه بود، به صورت خزینه حمام. وقت این حمام ها یه دیگی داشته که اون دیگ آب این خزینه رو گرم بکنه، آب حمام رو داغ بکنه، زیر اون دیگ گلخنی بوده، گلخنی از آتش، یعنی یه آتش شعله بر میکردن زیر اون دیگ که آب اون دیگ داغ بشه برای اون خزینه که شستشو بکنن خودشون. دودکش این گلخن زیر صحن حمام بوده که برای که مثلا گرم باشه صحن حمام، مثلا حالا اگر سنگ بوده زیر مثلا سنگای صحن حمام، این دودکش گلخن از اونجا عبور میکرده که این کف حمام هم که وارد میشن اینم گرم باشه. حالا امروز مثلا حالا بعدش دیگه نه، از جکوزی جدا میشه. بله، سوخت این گلخن عرض میکنم بوته های خشک و سرگین های چارپایان. آره، اینا رو به حساب این فضولات چارپایان رو، بهائم رو، اینا رو خشک میکردن در تابستانم، خلاصه جمع‌آوری میکردن، خشک میکردن، مجاور حمام یه جایی اینا رو جمع میکردن. اینو میگن تون، این گلخن. وقت تون تاب اون کسیه که مسئول این بوده که گونی گونی بره این سرگین ها و بوته های خشک رو بیاره بریزه زیر این دیگ، یعنی در همان گلخن، و اینا رو آتش بزنه، شعله ور بکنه، یه بیلچه هم آهنی با دسته بلند، خلاصه اینا رو هی بچرخونه و هوا درش بدمه که اینا به حساب خاموش نشه، که مرتب این آب دیگ داغ بشه برای اون خزینه اما. آره، و بعدم که اینا باز خاکستر میشه، روزی دو سه بار اینا رو باز خاکسترها رو با سطل دوباره باز جمع بکنه و از اونجا خارج بکنه. اینو بهش میگفتن که تونتاب. آره، خب این کفار رو تمثیل میکنه به تونتاب قیصری، که این خلاصه به شغل خودش خیلی هم مثلا چه بسا مباهات بکنه، خیلی هم مثلا خوشحال باشه، مثلا چون آخه همین باز مثلا یه عده‌ای مثلا اون قدیم مثلا لبوهاشونو می آوردن که بذاره زیر خاکسترها مثلا اونا بپزه، مثلا برای اونا کلاسی میگذاشته، خلاصه به همین شغل خودش مثلا کافر چنین مثلی هست. در پایان که این گروه های پنجگانه که تمام شد، قیصری نظرش بر اینه، همون چه که صدر المتعلین در آغاز فصل نقل کردن از محی‌الدین، که محی‌الدین فرمود یه بعضی از عرفا، کسانی هستن از عرفا که اینا معتقدن که بالاخره همه از جهنم خلاص میشن، خارج میشن و وارد بهش میشن همه، و درهای جهنم بسته نمیشه، یه تعبیر یستفق داشت، به هم میخوره، مثلا جایی که دیگه تخلیه شده حالا درش بسته نیست ولی به هم میخوره، باز و بسته میشه دیگه، مثلا کسی نیست، یعنی مثلا رفت آمدی اونجا نیست. و در ته جهنم جرجیر که به حساب همین سبزی شاهی هست که بهش ترتیزک هم میگن، سبزی شاهی هم جز سبزی خوردن هست، از اینا میرویه ته جهنم، یعنی دیگه خاموش میشه دیگه، جهنم تعطیل میشه، تا اینکه باز خداوند یک خلقی رو دوباره باز خلاصه بیافریند و دوباره باز اونا خلاصه بیان تنور جهنم رو خلاصه روشن بکنن، داغ بکنن، آباد بکنن خلاصه. آره، نظر قیصری نهایتا اینه، که البته این نظر صدر المتعلین نیست، ایشون دارن نقل میکنن که پایان عبارت هم قیصری اینجوری میگه که خلاصه همه جهنمیان اگر شفیعی باشه که بیاد اونا رو شفاعت کنه، که خب بالاخره حالا مثلا کافر مشرک مثلا یه بچه مؤمنی داره، یخرج الحی من المیت، مثلا بیاد شفاعتش بکنه، نمیدونم حالا یا رفیقی داره چه میدونم، و اگر دیگه کسی باشه که دیگه هیچ شفیعی نداشته باشه، و آخر و من یشفع ارحم الراحمین، خود خداوند بالاخره به دادش میرسه و اون رو خلاصه شفاعت میکنه پیش خودش و از جهنم خارجش میکنه. نظر صدر المتعلین خودشون در این بحث عبارت بود از نفی خلود در از عذاب، نه نفی خلود در جهنم، و اونم نفی خلود در عذاب نه به معنای این که عذاب برداشته بشه، برداشته شدن عذاب به معنای یأس از نجات و کنار آمدن با آتش و سوختن و ساختن. حالا گرچه خب آقایون نظرشون بر این بود که مثلا بحث ادامه داشته باشه، اما عرض می کردم خدمت آقای مصطفوی که این در مدرسه فیضیه که یه جوری این در زندانا با آهنم بسته شده از جلو، ظاهرن حالا به خاطر باز شیوع دوباره کرونا مثل که اعلام تعطیلی نمیدونم دو هفتهی حوزه ها و نمیدونم اینا رو ظاهرن دیروز پریروز اعلام کردن، حالا اینجور که من شنیدم خودم ندیدم، و عرض میکردم حالا مثلا دو سه جلسم حالا شاید دیگه خیلی دردی رو دوا نکن، یعنی اگر بعد ماه مبارک انشالله حیاتی باشه و ادامه بحث، یعنی دیگه آخر سر کار به مثلا 4-5 صفحه بکشه بمانه، دیگه به هر جور باشه بالاخره انشالله اونو میخونیم، حالا دیگه دو سه جلسه دیگه، خب بالاخره نزدیک ماه مبارک هم هست و دیگه اگر آقایون اجازه بفرماین سر فصل چون میرسیم انشالله، حالا باز وعده ما اگر مانع پیش نمید انشاءالله بعد از ماه مبارک باز هماهنگ میشه و در خدمت آقایون هستیم که این چند تا فصل، 3-4 تا فصل باقی مونده، ظاهرا 5 تا فصل دیگه هست، آیا الان فصل 29 و 30 و 6 تا فصل دیگه هست، منتها کوتاهه این دو تا فصلی که پشت سر گذاشتیم، فصل 28 و 29 خب فصلای حسابی بود، مفصل بود، اونا دیگه فصلای کوتاهیه، اینجوری که الان با نسخه ما عرض میکنم 20 صفحه نمیشه با این کتاب ما، بل 20 صفحه دیگه داریم با همین نسخه که الان من دارم میخونم انشالله، حالا بل بعد از ماه مبارک ببینیم چی میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید که چی؟ بله دیگه، بله نظرشون متفاوته دیگه، حالا اینجا که اینجوری میفرمایند دیگه، بله درسته که عرشیه بالاخره آخره جمعش به نظر من در خلال مباحث هم عرض کردم یه جورای انگار مثلا بحث لفظیه، یعنی در جاهایی بود که اصلا خب نمیتونن ظاهر آیات و مثلا اینها رو که صحبت از عذاب و بالاخره جهنم جای گرفتاریه دیگه، جهنم که جای مثلا رقص و پایکوبی و عروسی و شادی که نیست که، بالاخره میگن خلاصه تو دعوا حلوا پخش نمی کنن، جهنم هم بالاخره از اسمش پیداست. خب وقتی که این محفوظ باشه حالا مثلا عادی بشه، یعنی بالاخره مجبور به تحمل بشه طرف، کنار بیاد، خب کنار نیاد چه بکنه، کنار نیاد چه بگه، یه جورایی فکر میکنم این خیلی تفاوت مثلا عمده جوهری بین این دوتا نظر خیلی نباشه، یعنی یه جورایی قابل جعب بشه و بشه به هم نزدیک کرد. خب ایشان میفرماین که و به نسبت الال منافقین الذین لهم استعداد الکمال و استعداد النقص و ان کان علیما لادراکهم الکمال و عدم امکان الوصول الیه لهم ولکن لما کان استعداد و نقصهم اغلب رزو به نقصانهم و زال انهم تعلمهم بعد انتقام المنتقم منهم به تعذیبهم. اما به نسبه به منافقینی که اینها استعداد کمال و استعداد نقص هر دو رو دارن، هرچند عذاب دردناکه براشون. چرا دردناکه؟ چون بالاخره اینا ادراک کمال و ثواب و بهشت رو دارن بالاخره، یعنی استعداد کمال رو داشتن بالاخره که این معرفت پیدا بکنن به این ثواب و بالاخره این حرفا حالیشونه. مثلا آدمای اهل مثلا بالاخره حالا اندیشه مثلا اصطلاحی که بالاخره برای خودشون یه مثلا عقیده‌ای داشته باشن و اینا، و ولی میبینن دستشون خالی است، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، امکان نداره وصول به اون کمال و ثواب و بهشت الهی براشون، لذا خیلی براشون عذاب جهنم که حالا دارن میسوزن دردآور. با توجه به این نکته که حالا بعدن در ادامه همین رو میفرمان در مورد کفار نیست، درسته که اون عذاب جهنم خیر، ولی دیگه اینشو ندارن کفار، چون استعداد کمال رو از اول نداشتن، بی اعتقاد بودن. ولیکن چون استعداد نقصشون غالب بوده، به چه دلیل؟ عدل و دلیل شی وجودشه، خب خاطر نفاقی که داشتن، بالاخره این استعداد نقص چربیده دیگه که رفتن دنبال نفاق. اگر استعداد کمال میچربید که خب آدم حسابی می شدن، موحد می شدن، لکن چون استعداد نقصشون غالب بوده اینا دیگه راضی می شن خلاصه به همین نقصشون، و دیگه بالاخره یه روزگاری دیگه تعلمشون زائل می شه، یعنی تعلم از جهت همین که ادراک می کنن بهشت و دستشون کوتاهه، یعنی دیگه یأس از نجات پیدا می کنن. آره دیگه با همون خلاصه جهنم خودشون میسازن دیگه، کنار میان. زال انهم تعلمهم، منتها این کی؟ نه از همون ابتدای ورود در جهنم، بعد از آنی که اسم منتقم با ظهور در مظهرش که جهنم باشه، روزگارانی انتقام گرفت از اینها، به این که اینها رو عذاب کرد و این عادی شدن هم در کار نبود، یأس از نجات هم در کار نبود، فقط عذاب بود و عذاب. اون وقت وانقلب العذاب و عذبن، عذاب برای اینا گوارا میشه، یعنی عادت میشه، قابل تحمل میشه، نه ای که گوارا میشه یعنی مثلا حمیم جهنم برای اینا میشه شربت عسل. این که نمیگن، اینو که نمیخوان بگن، که حالا بعضیا تا میگن عذاب عذب میشه خیال میکنن مثلا آره آب جوش میشه مثلا شربت خونک گوارای عسل، به جهنمی ها میگن بفرمایید اگه اینجوری باشه که میشه بهش، که او که دیگه جهنم نیست. مثال میزنن، حالا این مثال با توجه به اینه که اینا استعداد کمالم داشتن، کما یشاهد مما لا یرضا به امر خسیس اولا، چنان که در همین دنیا مشاهده میشه کسانی که اینا به یه سری کارهای پستی از اول راضی نمیشن. آره ثم اذا وقع فیه، اما اگر بالاخره جبر روزگار اینا رو خلاصه انداخ تو اون کار خسیس و پس، وابتلا و خلاصه ابتلا پیدا کردن، و تکرر صدوره منه، و دیگه هی تکرار شد صدور اون کار پست از اونا، تعلف بهی و اعتاده، دیگه انس میگیره به اون امر خسیس و عادت میکنه، وقتی که به جایی میرسه که فسار یفتخر و بهی بعد انکان یستقبه دیگه افتخار میکنه به اون امر خسیس بعد از آنی که یه وقتی تقویه میکرد زش میدونست. تا یادم نرفته من چند روز میخوام یک عبارتی رو فاعل و مفعولش رو تذکر بدم که اونو حالا نمیدونم اونجا آره گاهی دچار یه وسواسی میشیم قبل از عبارت قیصری یه صفحه قبلش پایین صفحه عرض میکنم که اینجوری بود که مثال میزد صدر المتعلین برای کسی که مرض جرب و خارش داره، مرض جرب و خارش که خودشو میخارونه، هم مثلا اذیت میشه، درد میکشه، هم خوشش میاد، کیف میکنه. اونجا قبل از ثم قال فافهم نعیم کل دارن تسعد، آره اونجا یه عبارتی بود که کما که کمن بود، ما اصلاحش کردیم به کما یستهل الجربه من یهوکوهو. این من یهوکوهو رو من چند روزه میخواستم تذکر بدم، الان یادم آمد. کما یستهلی، چنان که گوارا میداند الجربه، یعنی خارش را، من یهوکوهو، فاعل یهوکو همو جربه، یعنی کسی که خارش اونو میخارونه، یعنی کسی که مرض خارش داره. توجه میکنید فاعل یهوکو همون جربه. کما یستهلی یعنی گوارا میدوند الجربه، خارشو، خوشش میاد. کی؟ کسی که مرض خارش داره. من یهوکو، کسی که یهوکو جرب او را، یعنی خارش ای میخارونش، ای عرض میکنم که خارشش میگیره، دوست داره خودشو بخارونه. چون اونجا این فاعل و مفعول رد شدیم، چند روز تو ذهنم بوده بگم یادم میرفت. خب اینم نسبت به منافقین. و به نسبت الی المشرکین الذین یعبدون غیر الله من الموجودات، اما به نسبت به مشرکانی که عبادت میکنن موجوداتی رو غیر از خدا، بت‌ها را، فینتقم منهم، اینا خلاصه با سوختن در جهنم اسم منتقم از اینها انتقام میگیره. چرا؟ لکونهم حسر الحق فی ما عبدوه، چون که اینا عرض میکنم حق رو منحصر کردن در همون بتی که میپرستیدن، که نباید منحصر میکردن و نباید میپرستیدن. و جعل الاله المطلقه مقیدا، اله مطلق را، موجود مطلق را که خداوند باشه، اینا مقید کردن به بت. و اما من حیث و ان معبودهم عین الوجود الحق الظاهر فی تلک الصور فما یعبدون الا الله فرضی عنهم من هذا الوجه. کجا الله؟ چرا؟ فما یعبدون الا الله فرضی الله عنهم من هذا الوجه. چرا؟ و اما از جهت اینکه این معبود و بتی که اینا میپرستیدن، این مظهر وجود حقه، عین وجود حقه، یعنی همه وجود حقه که ظهور کرده داری، وجود حقی که از ظاهر و فی تلک الصور در همون صورت بتها ظهور پیدا کرده و در صورت موجودات دیگه هم ظهور داره. از این جهت وقت که نتیجتاً فما یعبدون الا الله، اینا در نتیجه درست بت میپرستیدن ولی در واقع خدا را میپرستیدن، نمیپرستیدن مگر خدا را. از این جهت فرضی الله عنهم من هذا الوجه، بالاخره بعد از روزگارانی خداوند ازشون راضی میشه. فینقلب و عذابهم عذباً فی حقهم، عذاب گوارا میشه در حقشون، یعنی باز عادت میکنن. ببینید یه حاشیه ای دارن مرحوم حاجی، چون شاید جواب اینم باشه که آخه قیصری یا بعضی از عرفایی که میگن که کافر و مشرک هم بالاخره مخلد در جهنم نیستن، میرن به بهشت و جرجیر ته جهنم میرویه، ممکنه که به ذهن بیاد آخه بابا صریح آیه شریف است که ان الله لا یغفر ان یشرک به فیغفر ما دون ذلک. حالا این فرمایش حاجی مثلا که در تعلیقه دارن، البته حاجی به این مناسبت نفهمودن، ولی میتونه جواب اینجا هم باشه که آخه این عرفا چطور آخه به این آیه توجه ندارن. مرحوم حاجی اون حاشیه رو به مناسبت این که در واقع شرک ممکن نیست، در واقع شرک ممکن نیست که همین که یا من لا یعبد و الا الله، این آیه رو مطرح میکنن در تعلیقه که ان الله لا یغفر و ان یشرک. من و معاجی میفرماین که این غفر به معنای ستره، ان الله لا یغفر و غفر به معنی ستره، و در لغت وقتی میگن جمع غفیر یعنی به یه گروه زیادی میگن جمع غفیری، به خاطر اینه که اینها عرض میکنن میپوشونن با ازدحام و شلوغی زمین رو، لذا به یه گروه زیاد میگن جمع غفیر. خب وقتی ان الله لا یغفر و ان یشرک چیه؟ یعنی خداوند اصلا شرک رو پوشش نمیده، گناه شرک رو. یعنی چی پوشش نمیده؟ یعنی با وجود خودش، یعنی اصلا محقق نمیشه. توجه میکنید؟ گناهان دیگه اعم از صغیره و کبیره رو خداوند پوشش میده، یعنی امکان تحقق داره. هر چیزی که تحقق پیدا میکنه در حقیقت پوشش وجوده دیگه، وجودم یعنی خداوند، که چون هر موجودی مظهر وجود حق تبارک داره. اما ان الله لا یغفر ان یشرک به، چون میدونید این ان با ما بعدش میره به تعویل مصدر، یعنی ان الله لا یغفر الشرک، یعنی چی؟ ان الله لا یغفر الشرک یعنی خداوند گناه شرک رو پوشش نمیده با وجود خودش، یعنی گناه شرک اصلا متحقق نمیشه، یعنی اصلا شرک در واقع نه در ظاهر، در واقع و حقیقت شدنی نیست. چرا؟ چون شما مثلا نعوذ بالله یک کسی میخواد مشرک باشه، میخواد یه موجودی رو شریک خداوند بدونه، خب اون موجودی که شریک خداوند میخواد بدونه، خب اونم باز مظهر خداست، مثل بت مثلا. اینه که اینجوری معنا میکنن. خب اگه اینجوری دیگه کسی معنا کرد آیه رو، خب دیگه جواب اون اشکالم به قیصری یا بعضی عرفایی که میگن دیگه بالاخره جهنم خالی میشه و اصلا مخلد در جهنم نداریم، عرض میکنم دیگه منطقه باز میمونه اون و ما هم به خارجین من النار، صریح آیه شریف است و ما هم به خارجین من النار، اونو چه کار میکنن دیگه بالاخره. خب نه، چطور گناهان دیگه داره؟ اتفاقا حرفم اینه، الان مثلا گناه زنا نعوذ بالله، گناه نمیدونم دروغ، غیبت، اگر نه ببینید، اگر به عنوان اگر به عنوان ظهور حق میخواست بپرسته دیگه نمیپرستید. چرا؟ چون که فقط بت که ظهور حق نیست. چرا؟ لذا اصلا پرستش غیر خدا جایز نیست. اصلا اینه که یعنی اصلا این که میاد خدا رو یعنی معبود رو منحصر میکنه در بت و شروع میکنه به پرستشش، خب این عرض میکنم که درست نیست و از همین جهت هم عذاب میشه. خب حالا اونی که میفرمایید مثلا گناه اعتقادی، شرک مثلا گناه اعتقادیه، یعنی میخواید بفرمایید اعتقادات باطل در حقیقت تحققی نداره، مثلا وقوعی نداره. خب همین هم داریم میگیم دیگه، علت عذاب
این اعتقاد باطله، نه
بله. خب این که معلومه، بله دیگه، خب بله این واقع شده، میدونم واقع شده دیگه، بله این الان داره جلوه. الان بعضی مثلا فیلم هایی میارن که مثلا جلو یه نمیدونم مثلا یه حیوان میبینی چه کرنشی میکنه و این که داریم میبینیم اینه که آدم عاقلی نمیتونه بگه که این تحقق نداره. نه نه او برای حیثوی دومه. ببینید دو تا حیث داره، لولا الحیثیات لبطلت الحکمه. بله از یه حیث تحقق داره، وقوع داره و به خاطر همون هم عذاب میشه. و اون اینه که داره این عقیده داره که معبود فقط این بوته، داره کرنش هم میکنه. بله منطقه از اون حیث که در همین جام در واقع و در حقیقت اونی که داره پرستیده میشه، پرستش میشه خداست، چون مظهرونه داریم از این حیث صحبت میکنیم. از این حیث دیگه گناه شرک وقوع پیدا نمیکنه، تحقق پیدا نمیکنه. عیب نداره، اگر اون اعتقادش بود که مسلمان گر بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت پرستی، همینه، اون که اشکال نداشت. البته حق پرستش نداره، یعنی ولو بت رو یا هر چیزی رو که مظهر وجود حق بدونی حق پرستش نیست. خب بعد قیصری میفرماد و به نسبت الکافرین ایزن و این کان العذاب و عظیمن لکنهم لم یتعذبوا به لرضاهم به ما هم فیه فان استعدادهم یطلب ذلک کل اتونی یفتخر به ما هو فیه. این که گفت که منافقین به خاطر همون استعداد کمال، خلاصه که دستشون به کمال و بهش نرسیده در آزارن، کافران از این جهت راحتن. به نسبه به کافرین هم نیز مثل مشرکین، گرچه عذاب خیلی بزرگه، بالاخره صحبت جهنم و عذابه، اما اونا از یه جهتی راحتن، لکن اونها عظمت این عذاب رو متوجه نیستن، لذا اون عذابی که از آتش منافق میکشه کافر نمیکشه. چرا؟ لرضا هم به ما هم فیه، چون اینا از اول استعداد همین نقص و بیعتقادی رو داشتن، چون اگر استعداد کمال رو داشتن و دنبال اتخاذ یه عقیدهی میرفتن. چرا راضیان؟ فإن استعداده هم یطلب و ذلک، چون از اول اینا استعدادشون طلب میکرده همین عذاب رو. در حقیقت اینا بی استعداد بودن، یعنی استعداد نقص یه جورایی، یعنی استعداد کمال نداشتن دیگه، بی استعداد بودن، نسبت به کمال مستعد نبودن. مثل چی؟ کل اتونی، مثل تونتاب حمام که تون و گلخن حمام رو تاب میده، هی آتشش رو شعله ور میکنه، که یفتخر به ما وفی، با موقعیتی که داره خیلی هم افتخار میکنه و خلاصه. و ازم و عذابهی به نسبت الى من یعرف و ان وراء مرتبته مرتبتن، بزرگی عذاب عرض میکنم کافر رو مشرک میفهمه، کسی میفهمه مثل مشرک که میدونه ورای جهنم چه خبره، خلاصه یه مرتبه هست و چه سرور و بهجت و سعادتی اونجا هست. بعد قیصری میفرمان و انواع العذاب غیر مخلد علی اهله من حیث انه عذابون. انواع عذاب خلاصه مخلد نیست بر اهل عذاب، من حیث انه عذابون، نه من حیث انه عذبون و عادتون. خب تا اینجاش همون نظر صدرالمتعلینه. چرا؟ لنقطاعی به شفاعت شافعین و آخر و من یشفع هو ارحم الرام، چون عذاب به شفاعت شافعین منقطع میشه و آخرین کسی که شفاعت میکنه خود خداست. تا اینجاش همون نظر صدرالمتعلینه، اما از اینجاش به بعد میشه همون نظر بعض عرفا، کما جاء فی الحدیث، که در حدیث آمده کما جا فل حدیث ای آخر و من یشفه ها کما جا فل، تا اینجا همون نظر صدر متعلینه، منطقه از اینجا لذالکه که عذاب منقطع میشه، که انه قیصری میخواد بگه نه دیگه اصلا جهنم تعطیل میشه، چون اونجا همین حرف ببینید در اول همین فصل ملاحظه بفرمایید محی الدین نقل کرد با کتاب ما صفحه 349 در اونجا قبل از یه عبارتی از قیصری باز در شرح فصوص بود، قبل از اون عبارت و نقل فی الفتوحات ایزن ان بعض اهل الکشف که محی الدین از بعض عرفا نقل کرده که قال انهم یخرجون الی الجنه حتی لا یبقا فیها احد من الناس البته و یبقا ابوابها یستفقو، یعنی بسته نیست ولی به هم میخوره، و ینبتو فی قعرها الجرجیر. 349 همون تقریبا دو صفحه از فصل 28 همین فصلی که درش هستیم که میگذره، و ینبتو فی قعرها الجرجیر و یخلق الله لها اهلا یملؤها، که بعدش دیگه قال القیصری فی شرح الفصوص. این همونه. بله بله قبلش میفرمان. بله بله لذالک ینبتر، یعنی بهش اعتنا نکرده صدر المتن، لذا این عقیده صدرا نیست. لذالک ینبتر جرجیرو فی قعر جهنم، یعنی لذالک، یعنی به خاطر همین انقطاع عذاب، خلاصه ین بطل جرجیر فی قعر جهنم، مگر ای که اون و ما هم به خارجی نمنن نارو مثلا قیصری بگه که دیگه همونجا خلاصه با همون سبزی ها، یعنی بیرون نمیان اینا، حالا بقیه برن به بهشت که اون و ما هم به خارجی نمنن نارم حفظ بشه. لذالکه ین بطل جرجیر، جرجیر سبزی شاهیه که بهش ترتیزک هم میگن، فی قعر جهنم و به مقتضا سبقت رحمتی غضبی، که حدیث قدسیه که بالاخره این سبقت رحمت کار خودشو میکنه. چی میفرمایید؟ استدامه نه نه، او یه حرف دیگه است، اونو که صدر المتعلهین هم قبول داشتن، اون یه وجه دیگه است که صدر المتعلهین معتقدن که درسته که خلود در عذاب نیست، اما نسبت به اشخاص جهنمی، نه نسبت به انواعشون. و صلی الله علی محمد.